بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تسكو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بشر همونطوری که از راه علم هدایت می شود، از راه موعظه و کشش و نصیحت هم رهبری می شود، چون انسان هم متحرک بالعلم است که علم اراده او را هدایت می کند، هم متحرک به محبت است. گاهی یه چیزی رو صحیح میداند، حق میداند، بر اساس اینکه حق میداند روی اون تصمیم میگیرد و بعد از تصمیم حرکت میکند. گاهی به یک چیزی دل میبندد، محبوب اوست، ولو نتواند اون را برهانی کند ولی به او علاقمند است. در چنین مواردی هم این حرکت، حرکت حبیست، بالمحبت حرکت می کند. تأثیر محبت اگر بیش از معرفت نباشد کمتر نیست. لذا قرآن کریم گاهی به عنوان حکمت سخن می گوید، گاهی به عنوان محبت و موعظه سخن می گوید. در این آیه عناصر محوری این آیه را همون اون بحث‌های عقل عملی، یعنی محبت، کشش، لذت، نشاط که امور عملی است و جز مجاری تحریکی انسان به شمار می‌رود، عناصر محوری آیه را اون قرار تشکیل می‌دهد. فرمود یا ایان داز لن جا اکا موعدتون من رب بکن، که موعظه همون جذب الخلق الالحق است، که کشش است، واعظ خداست و این کتاب الهی موعظت است. و شفا اون دماغ صدور، که این هم امر قلبی و عملی است، یعنی اون مشکلات عملیتون رو برطرف میکنه، همونطوری که جهل علمی را برطرف میکنن جهالت عملی را برطرف میکنن. اگه کسی بدخوست، اگه کسی کینه دارد، اگر کسی اهل حقد است، حسد است، اهل غیبت و تهمت و دروغ است، اهل اختلاس است، اهل تظاهر و ریا و سمعه است، همه اینها امور عملی است، این بخش امور علمی نیست. همه میدانند ریا بد است، شمعه بد است به مانند، ولی مبتلا بعضی ها مبتلا، برای اینکه این بیماری های عملی را برطرف کند از او به عنوان شفا یاد شده است. پس موعظه سبقه جاذبه داشتن او و عملی بودن او خیلی است. شفا هم این چنین است، هدایت و رحمت هم جامع است. البته رحمت سبقه عملی او بیشتر است، هدایت البته جامع است، هم هدایت علمی است هم هدایت عملی. این لحاظ القرآن یهدی للتی هی اقوم، نشانه آن است که این هدایتش هدایت للتی هی اقوم است. رحمتش هم جهانی است، گرچه بهره‌وران از این رحمت مؤمنانن، برای اینکه هر جا رسالت هست این قرآن هست، به رسالت هم بر اساس ما ارسل الله الا رحمتا للعالمین جهانی است. پس رحمت بودن قرآن هم جهانی است، لکن کسانی که درمان شده اند یا در صدد درمانن از این قرآن استفاده میکنن. بعد فرمود به این که این نشاط آور است، که نشاط هم یه امر عملی است. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، این هم تبشیر است هم ترخیص. انسان بالاخره دارای نشاط هست، نشاط گاهی حق است گاهی باطل، گاهی مذموم است گاهی محمود و ممدوح. فرح این چنین است که دو قسم است، اما مرح همون خصوص نشاط کاذب باطل است. لذا در قرآن مرح مقید نشده است به باطل، چون مرح غیر از باطل چیز دیگر نبود. یکی به هم یمرحون و مانند آن دیگه مطلق است. اما فرح، فرح به حیات دنیا یا فرح به باطل مقید شده است. و اینکه فرح دو قسم است، فرح محمود، فرح مذموم، فرح حق، فرح باطل. اما مرح جز باطل چیز دیگر نیست. بنابراین انسان که بدون نشاط نخواهد بود. نشاط دو قسم است، نشاط صحیح و نشاط باطل. نشاط صحیح و نشاط حق آن است که ظاهرش نشاط است، باطنش هم نشاط است و غمی هم او را تعقیب نمی کند. نشاط کاذب آن است که ظاهرش نشاط است، باطنش اندوه است. این ظاهری که رخت بربست، اون باطن ای رو تعقیب میکنه، نظیر نشاط مستانی انسان مخمور که بالاخره اگه یه نشاطی هست اون خمار و افسردگی هم به دنبال این هست. این گونه از نشاط ها نشاط کاذبه. فرمود همونطوری که بالاخره صبح صادق و کاذب برای منجم تشخیص میدهد، آتش صادق و کاذب را هم یک پزشک حاضر تشخیص میدهد که کجا به بیمار آب بدید کجا ندید، نشاط صادق و کاذب را هم باید وعی تشخیص بدهد که کدوم نشاط صادق است کدوم نشاط کاذب. فرمود نشاط به دنیا کاذب است و فره او به حیات دنیا. چرا؟ چون به مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، یا به مل حیات دنیا الا متاع، به مل حیات دنیا الا متاع قلیل. شما به چیز اندک نباید خوشحال بشید، برای اینکه شیء فراوان را از دست میدهید. پس فره او به حیات دنیا و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، یا مل حیات دنیا این حیات دنیا الا قلیل مرمانند. گاهی هم خیال بکنن که به مطالب معنوی خوشحالن، به اون علم مادی است. وقتی انبیای الهی علیه السلام معارف غیبی را به بشر القا کردن، برخی ها که از دانش‌های تجدیدی بهره برده بودن فکر میکردن همه این دانش های بشری به تجربی برای این تأمین سعادت اینها کافی است. همین علم کشاورزی، دامداری، هندسی و مانندان برای اینا کافی است. ازا جاعت هم رسول هم بالبینات فرهو به ما عنده هم من العلم، به همین علوم ظاهری بسنده کردن و خوشحال شدن، فکر کردن تمدنشون را همین دانش محدود و مختصر تأمین می کنن. فره به ما عنده هم من العلم، اما وهاق به هم ما کان و بهی استعزیون. طوری نکشید که اون غرور و خودپسندیشون اینها را فرو برد و فرا گرفت. این هم یک نشاط کاذب است. برخی از سیاست بازها که سیاست بازند نه سیاست مدار، سعی کردن میکردن در جبه ها شرکت نکنن و بهانه های گوناگون تو مدینه بمانن، به عنوان که ان بیوتنا اوره، خونه های ما خلوت است، یا در جایی است که امنیت نداریم، یا بچه هامون مریضن، یا بچه هامون تنهان، یا کسی در منزل نیست. به همین بهانه ها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگفتن که ما معذوریم، ان بیوتنا عورتون. اینا که در حاشیه شهر میشینن و منطقه های نوساز هست، میگن هنوز اینجا خوب آباد نشده و در و پیکری برای این منطقه نیست. ان بیوتنا عوره. ذات اقدس اعلام به رسولش صلی الله علیه و سلم فهمد به ماهیه و عوره این یوریدون ابلا فرارا، خونهشون امنیت دارد، مشکلی از در منزل ندارد. این طور نیست که در معرض تاخت و تاز بیگانه ها باشد. اینا نمیخوان به جبهه برن، اینا اهل فرارن. و ماهی باوره این یوریدون ادا فرار. اینا با هر دسیسه که سیاست بازی بود سعی میکردن که در مدینه باشن و نرن به جبهه. حالا که تو خونه ها نشستن به جبهه نرفتن، خوشحال شدن. در این زمینه آیه نازل شد که فرحت مخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مقعد همون مصدر میمیز وزن اسم مفعول، اسم مکان و معنی مصدری داره. فرح المخلفون به قعودهم خلاف رسول الله، این پشت سر حضرت. اینا خوشحالن که حضرت رفت، اینا در پشت حضرت نشستن تو مدینه. این فرح را نقل میکنن و اعتقاد این نشاط کاذب است. اگر نشاط کاذب بود، درون این کاذب یک صادق باید باشد، چون دیگه ممکن نیست که هم نشاط کاذب باشد هم اندوه کاذب باشد. در هر نشاط کاذبی یک اندوه صادق هست. این یه اصل. وقتی که روز حق ظهور میکند، یعنی قیامت، اون چه که در این درون تعبیه شده است به نام اندوه صادق، اون ظهور میکند. این دو رضا اینا در قیامت یا حسرت ها دارن، غمگینن، گرفتن، افسردن، فاقرت و زهر دامنگیرشون شده، ترحق و هم زله و ماننده. چرا؟ برای اینکه درون این نشاط کاذب یک غم صادق تعبیه شد. روز ظهور حق این درون، چون سرائر هر چیز ظاهر می شود، درون این هم ظاهر می شود، لذا اینو در غم و افسردگی. خب پس فرح المخلفون به مقعد خلاف رسول الله فرح کاذب و مذموم است، و فرح بالحیات دنیا فرح کاذب و مذموم است، فرح به ما عنده من العلم فرح کاذب و مذموم است. اما اگر فرح به نعمت الهی بود، به وحی الهی بود، کسی خوشحال است که یک آیه ای را یاد گرفته، حدیثی را متوجه شده، حکم شرعی را عمل کرده، این به عنایت الهی خوشحال است. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، گروهی از همون پیروان حضرت مسیح، پیروان هستی موسی علیه السلام، اینا منتظر بودن که وحی جدیدی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل بشود. وقتی نازل میشد اشد شوق داشتن، ترا اعیان هم تفیج من الدم، خیلی لذت می بردن که آیات الهی نازل میشود و کاملا ایمان می آوردن و خوشحال بودن. اینا کسانی بودن که قدر تورات و انجیل را می دانستن. فقط والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. در مسائل سیاسی هم در جریان پیروزی رومی ها بر ایرانی ها، اونجا فرمود به این که غلبت روم من عدل الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبو بعد لله الامر من قبلو به من بعد به یوم اعزن یفرح المؤمنون به نصر الله. خب اگر یه جایی نصرت الهی دیده شد، باعث نشاط صادق مؤمنان است. پس این گونه از فرح و نشاطها را قرآن امضا کرده است. در اینجا هم ترخیص میکند، تبشیر میکند، راهنمایی میکند که به این گونه از امور خوشحال باشید. قل فبذلک، قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا، این هو خیر مما یجمعون. اونها فرح بالحیات دنیا فرحشون کاذب است، این فرح صادق است. قهرن در این گونه از موارد این خیر افعال تعیینی است، نه افعال تفضیلی، به معنای بهتر نیست. یعنی این فرح خیر است و اون فرح و نشاطی که اونها دارن فرح باطل و کاذب. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. چرا؟ بالاخره انسان در برابر عمری که داده است باید یه چیزی بگیرد دیگر. اگر یه چیز خوبی هم نگرفت غمگین خواهد بود، چون انسان که بی تفاوت نیست، مرتب دارد سرمایه هزینه می کند، یه چیزی باید بگیرد دیگر. اگر سرمایه را هر لحظه در هزینه می کند چیزی نگرفت غمگین دیگر. لذا اینا اهل حسرتن یا حسرتن علم عبادن. خب قل ارعیتم ما انزل الله لکم من رزقین فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم ام على الله تفترون. در جریان وحی اینا گاهی در باره خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اصل وحی سخن داشتن، گاهم در باره حلال و حرام و مسائل شریعت. قرآن کریم با مشرکان حجاز از هر کدام از این دو منظر سخن میگوید. الان در باره حلال و حرام که چی حلال است چی حرام است، قانون را کی باید وضع کند؟ فرمود قانون را خدای سبحان باید وضع کند. ان الحکم الا لله. چرا؟ برای اینکه او جهان را آفرید، یک انسان را آفرید، دو رابطه انسان و جهان را تنظیم کرده است، سه همه چیز میدوند، چهار هیچ چیز را فراموش نمی کند، پنج پس او باید معین کند دیگر. شما که میگید فرون شطور حلال است فرون شطور حرام است، اگر حملش چنین بود حلال است، حملش چنان بود حرام است، برای مردها حلال است برای زنها حرام است، آخر آذکرین هر عمل انسین اما اشتمل برای ارهام انسین نبعون بعلم تو سوره مبارک مائده تو سوره مبارک انعام این آیات گذشت. نبود این بدعت های که شما میذارید از کجا گرفتی؟ کی گفته چی حلال است؟ کی گفته چی حرام است؟ خون که حرام است میخورید، مردار که حرام است میخورید، بلا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این فسق است، این فسوق است، از اینها پرهیز کنید. اگر خواستی چیزی رو ذبح یا نهر کنید حتما نام ذات اقدس اله را ببرید. بلا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، فرمود اینها محللات است، اونها محرمات است که ذات اقدس لازه کرده. شما از نزد خود یه چیزهایی رو به عنوان افترا در آوردید به قانون شماست. اگر چیزی را به عنوان قانون در مملکت بخواد اجرا کنید و به وحی الهی مرتبط نباشد، میشود تشریع و افترا. و کیفر تلخ افترا در آورنده ها را قیامت مشخص میکنند. مطلب دیگر این که درباره این روزی ها هر تصمیمی که بخواهد بگیرد خدا باید بگیرد، برای اینکه اینها را خدا خلق کرده و خدا نازل کرده. درباره شماها هر قانونی بخواهد وضع بشود خدا باید تصمیم بگیرد، برای اینکه سود و زیان شما را او بهتر از همه میداند. اون فطرت شما که بر اساس قانون الهی خلق شده است، او خلق کرده است و میداند. شما که از فطرتتون باخبر نیستید. بنابراین تصمیم گیری در باره این اشیا به عهده خداست، چون اشیا را خدا خلق کرده. تصمیم گیری به عنوان قانون گذاری برای شما این به عهده خداست، برای اینکه شما خودتون رو که نمیشناسید، از درونتون بیخبرید، از گذشتهتون بیخبرید، از آیندهتون بیخبرید، چی برای آیندهتون مناسب است بیخبرید، چی با درونتون سازگار است بیخبرید. بنابراین حق قانون گذاری ندارید، میشه افترا. از این ریز به عنوان انزال تعبیر کرده است. و ارعیتم، ارعیتم یعنی اخبرونی، ما انزل الله لکم. این انزال گاهی با علا گاهی با الاست که مناسب با ماده نزول است. اگر خواستیم بگوییم از بالا نازل شده است میگیم انزل علا، اگر خواستیم بگوییم به سوی کسی میگیم انزل انزل یا نزل الیه. اما اینجا که همون ننزل لکم، این ناظر به تعدیه و معنای علا بول علا رو به همراه ندارد، بلکه همون غایت و هدف است. یعنی این برای شما هدفش این بود که نیازهای شما رو برطرف کنند. انزل لکم، خب حالا برای شما این روزی ها رو نازل کرده است. تعبیر سیدن استاد رضوان برای این است که این که خدا فرمود انزل لکم، این ناظر به همون اصل قرآنی است. این ناظر به این نیست که الله فقط بارون را نازل کرده است چون از آسمان می آید، روزی شما را خدا نازل کرده است. این میوه هایی که از زمین می روید این را هم خدا نازل کرده. این معدن نفت و غیر نفتی که شما از دل خاک استنباط می کنید و می جوشانید این را خدا نازل کرده. این ماهی های تو دریا یا صدف ها یا جواهری که از دریا استخراج میکنید اینا رو خدا نازل کرده. معنای انزال هم به معنی خلق نیست، چه اینکه معنای انزال فقط درباره تگرگ و بارش و باران نیست. به تعبیر ایشون انزال یه اصل قرآنی است که با فرهنگ خاص قرآنی همراه است. و این است که تمام اشیایی که در جهان طبیعت وجود دارد، ریشه همه اینها، اصل همه اینها در مخزن الهی است. برابر اون چه در سوره مبارکه هج بیان کرده، فبود این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه چندین خزینه دارد و همه اون خزائن پیش ماست. خب بر اساس ما اندکم ینفد ما اند الله، باقی اون خزائن همیشه محفوظ. این اصل اولی. بعد همود این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما اگر خواستیم از مخزن ما چیز را برای شما نازل بکنیم با اندازه مشخص نازل بکنیم. معنای انزال هم بسیار تجافی نیست، اونطوری که باران از بالا می آید اونچنان این رز به امثال رز از مخزن الهی بیاید که وقتی پایین آمده دیگه در بالا چیزی نباشد. اگر این طور باشد لازمه شان است که مخزن الهی هم نفاد و زوال بپذیرد، یعنی چیزی که در مخزن هست حالا آمده پایین و دیگه در مخزن نیست. این می شود نزول به نحو تجافی. این را آیات سوره نحل و امثال اون آیات نفی می کند که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، هرچه که نزد خداست باقی است و مسئول از ضرار است. اگر خزائن اندالله است، امین شن الا اندنا خزائلو، اگر هرچه اندالله است باقی است، پس خزائن الهی باقی است. این طور نیست که چیز از خزینه نازل میشود و دیگر در مخزن نباشد. قهرن انزال ونی تجلی است نه تجافی، یعنی ذات اقدس اله اون چرا که در عالم غیب در مخزن الهی هست، رقیقه اون را، مرحله نازله اون را برای شما مقدر بکنند، تنزیل بکنند، به دست شما برسد. مثل که خود شما یه مطلب علمی را در عاقله تون و در فاهمه تون ترسیم میکنید و بررسی میکنید، بعد اون را برای شاگردانتون یا برای مستمعانتون یا برای مطالعه کنندگان آثارتون مینویسید یا میگویید. اون چرا که شما مینویسید یا میگویید، این تنزل همون مطلبی است که شما در عاقله و فاهمه دارید. این تو نیست که اونی که تو عاقله شماست نظیر قطرات عشق آمده باشه پایین که اگر چیزی رو با دیگران گفتید دیگه چیزی تو ذهنتون نباشه. این تو نیست. شما هم تنزل میدید. معنای تنزل دادن اون مطالب کلی و قوانین علمی همون تجلیست نه تجافی. خب پس این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. بر اساس این اصل قرآنی در سوره مبارکه صاد فرمود برای شما انعام هشتگانه را نازل کرده است. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، آیه 6 سوره زمر این است: خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. هشت جفت از انعام، حالا اهلی و وحشی، گاو اهلی وحشی، گوسفند اهلی وحشی و مانندان برای شما نازل کرده است، یا معانی دیگری که برای ازدواج هست. فرمود این انعام را برای شما نازل کرده است. خب اگر معنای انزل لکم من الرزق همه اون باران و برف و تگرگ و اینا باشد که خب با انعام سازگار نیست، نزول انعام را چه بکنید؟ چون که در سوره مبارکه حدید دارد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، آهنی که سالیان متمادی در دل کوه متکون می شود، خدا می فرماید ما نازل کردیم، یعنی ما تنزل دادیم، ما اون چه در مخزن غیبی است رو رقیق کردیم. به این صورت ها در آمد. پس هر چی که رزق ماست نازل شده از مخزن الهی است و کلید این مخزن هم دعاست. اگر کسی اهل دعا باشد، کلید روزی و خزینه غیب به دست اوست. او هرگز نمیماند، مستر نمی شود، چون هر مستر را خدا پاسخ مثبت می دهد که دعا مفتاح اجابت. خب پس اگر فرمود به انزل الحدیده فیه بأس شدید از این قبیل است، اگر فرمود به انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج از این قبیل است، و اگر در جریان محل بحث فرمود انزل لکم ما انزل لکم من رزق، اون هم از این قبیل است که سخن از خصوص باران یا تگر به مانند اون نیست. همه اون چرا که جزء روزی های انسان است ذات اقدس اله نازل کرده. قل ارعیتم یه نخبرونی ما انزل لکم من رزقین فجعلتم منهو حرامن و حلالا. حرام را اول ذکر کرده، فهمود اینا ما بر شما ذکر کردیم، شما آمدید یه قسمت حرام کردید یه قسمت حلال کردید. کی به شما اذنی همچه قانون گذاری را داده؟ قل الله اذن لکم، چون اذنی در کار نیست، ام علی الله تفترون. این ام هم میتواند منقطع باشد هم استفهام انکاری. در حقیقت شما بدون اذن این کار رو کردید، میشه افترا و تشریح. اگر افترا و تشریح شد، شما گمانتون چیه که در قیامت خدا با تشریح کننده ها و با اهل فریه چه می کند؟ در بخش های از قرآن آمده است که من علم و من افترا علی الله کذبا. این جزء ظالم ترین مردم است که بر خدا دروغ بسته است. کسی که مطالب غیر دینی را به نام دین به مردم منتقل می کند، این جزء ظالم ترین مردم است. فرمود و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه. اینا که اهل تشریعن بدعت گذارن فریه بندن، اینا گمانشون چیه؟ اینا خیال میکنن که با انسانهای پرهیزکار یکسانن. اگر حسابی نباشد، کتابی نباشد، نازالله انسان که میمیرد معدوم محض بشود. خب بله، لا میز فیر اعدام من حیث العدم. یه انسان تبهکارم که مرد و معدوم شد، یه انسان پرهیزکارم که مرد و معدوم شد، بین معدوم ها که تفاوت نیست. نه به اون معدومی که پرهیزکار بود در زمان حیاتش کسی پاداش میدهد، نه به اون معدومی که در زمان حیاتش تبهکار بود کیفر میرساند. هیچ فرقی نیست. و این لازمش آن است که عادل و ظالم یکسان باشند. در آیه 28 سوره مبارکه صاد این گمان را باطل معرفی کرد. فمود ام ندغل. آیه 27 و 28 این است و ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. آسمان و زمین باطل نیست که مدتی بگردن بد بشن، فاسد به پوش به دیگر هیچ. اگر آسمان و زمین بگردن یه توش زندگی میکنن، بعد حساب کتابی نباشد، هر کس هر شکایت کرد، این میشه باطل. اما اگر آسمان و زمین میگردن تا تو نانی به کفاری، این میشه حق، همه حسابی دارد، کتابی دارد. ولی ارزو قبضت و یوم القیام میشود و السماوات و مطویات و بیمینی میشود، همه شهادت میدن، شکایت میکنن، شفاعت میکنن. حسابی در عالم از زمین میگه در من چه کردن، آسمان میگه در من چه کردن. امارد. پس اینا باطل نیستن، به مقصد میرسن. اونگاه فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اگر معاذ الله قیامتی نباشد، معادی نباشد، بهشت و جهنمی نباشد، مؤمن صالح با مفسد طالح یکسان است. اگر که زندگی یک جامعه زندگی گیاهی و درختی باشد، خب کسی درخت سیب و گلابی را بعد از پژمرده شدن پاداش نمیدهد، کسی اون درخت پرتیق جنگلی را بعد از پژمرده شدن کیفر نمیدهد. به این شلاق نمیزنن که چرا اومد که سبز بودی فقط تیغ میرویاندی. به اونها کسی پاداش نمیدن، کسی اومد که سبز بودی میوه میدادی، حالا هر دو شدن چوب. فرمود این چنین نیست که مؤمن صالح با مفسد طالح بشه یکی. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اهل فجور و تقوا یکی هم یا فرق دارن؟ اگه فرق دارن معلوم میشه بعد از مرگ خبری هست، حساب و کتابی هست. اگر بعد از مرگ خبری نباشد، اینا یکسان هم دیگه. در بخش های دیگر فرمود به این که این مزنه کسانیست که اونها گمان باطل دارند، داده که لن لنرین کفرون. اینجا فرمود ام کتاب نزل ناه ایره که مبارکم بید دبر آیاتی برای بطریت ذکر قرون الباب. پس بنابراین یقینا بعد از مرگ حساب کتابی هست و به کیفر تلخ کسانی که اهل افترا و تشیعن رسیدگی می شود. و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. گمانشون چیه؟ ان الله لذو فضل على الناس، ذات اقدس الله فضل فراوانی بردم داده، ستاری کرده، عیب پوشی کرده، راه توبه رو باز گذاشته، اما ولکن اکثرهم لا یشکرون. الحمدلله رب العالمین.